و جوانیم، از برکتش هم دل و هم زبانیم، با دولتش. من مگو من مگو، ماییم قطره هایی به دریاییم، پیشوای خرد پیش رومان، راهی صبح فرداییم، پیشوای خرد پیش رومان، راهی صبح فرداییم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرشون. سلام شنوندگان گرامی، سلام ایرانیان سرافراز، صبحتون بخیر باشه. امیدوارم هر جا هستید سالم و تندرست باشید و خیلی خیلی ممنونم که رادیو معارف رو برای این ساعتتون انتخاب کردید و خوشحالیم که اولین روز هفته رو با شما آغاز میکنیم. امروز سوم آبان 1404 و سوم جمادی الاول 1447 هجری قمری است. در نوبت اول پخش برنامه‌های رادیو معارف همراه لحظات ارزشمندتون هستیم انشاءالله تا ساعت 14. امروز قصد ندارم عوامل این نوبت کاری رو معرفی بکنم، چون شما که شنونده رادیو معارف هستید، منی که آرش دارابی هستم گوینده، میشناسید آقای سید احمد محمودی تهیه کننده رو میشناسید، آقای مهدی سلیمی صدابردار رو هم میشناسید و آقای روح الله محسنی همایی پخشمون رو هم میشناسید. پس چه دلیلی داره که معرفی بکنم؟ خیلی ممنون و سپاسگزارم. سری بزنیم به جدول پخش برنامه ها که اولین برنامه رو خدمت شما عزیزان اعلام بکنم. برکرانی نور عنوان اولین برنامه است که تقدیم شما میکنیم. تفسیر سوره مبارکه انعام آیات نورانی 38 و 39 توسط مفسر عالی قدر حضرت آیت الله جوادی آملی. انشاءالله بعد از این برنامه با سلام سر خط در خدمت شما خواهیم بود. یک سلام صبحگاهی خدمت شماست. 6:45 دقیقه هم مهربان باشیم رو برای شما عزیزان خواهیم داشت. برنامه زندهی که مجله صبحگاهی رادیو معارف رو ورق خواهد زد. 7:40 دقیقه گنج سعادت رو داریم، اخلاق توحیدی، بعد از اون هم خبر سراسری. ساعت 8:30 دقیقه دفتر خونه رو خواهیم داشت که یک مستند رادیوییه و بعد از اون هم منشور امیر رو تقدیم به شما عزیزان خواهیم کرد. حجت الاسلام و المسلمین محدثی شرح بخشی از خطبه 219 کتاب شریف نهج البلاغه رو تبیین خواهند کرد و با معارف یاران که طرفداران بسیار زیادی داره 9:15 دقیقه برنامه ها رو ادامه خواهیم داد که آموزش مهارت های رسانه ایست. انشاءالله بعد از اون هم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و بقیه برنامه ها رو برای شما اعلام میکنیم. اما در این لحظه میخواییم برکرانه نور رو براتون پخش بکنیم. همونطوری که عرض کردم آیات نورانی 38 و 39 سوره مبارکه انعام تقدیم شما میشه به مدت 30 دقیقه. و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا
خانه نور.
بالبینات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرقنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. بس درباره هشت حیوانات نشون میدهد که اونها از یک ادراکی برخوردارن و از یک گرایشی هم برخوردارن که حجت خدا بر اونها تمام است. اما سهم اونها از ادراک چقدر است و بهره اونها از گرایش چقدر است اونها خیلی روشن نیست. و اگر در بعضی از تعبیرات روایی آمد است که ذات اقدس اله فرشته ها را با نور عقل آفرید و حیوانات را با شهوت و غضب آفرید و انسان را مرکبی از عقل و شهوت و عقل و غضب قرار داد، به اون معنا نیست که در حیوانات اصلا اندیشه و فکر و گرایش به خیر نیست، بلکه به اون معناست که در حیوانات شهوت و غضب بیشتر از اندیشه و فکر است، نه اینکه اصلا در اونها فکری نیست. اگر منظور اون روایت معصور این باشد که اصلا در حیوانات فکر و اندیشه نیست، چنین روایتی با قرآن موافق نیست و مخالف قرآن است، برای اینکه در قرآن کریم برای حیوانات اندیشه و شعوری قرار داد. مطلب بعدی آن است که اون چی که از تجارب بشری به دست می آید این است که حیوانات با وسیله تعلیم و تربیت رشد می کند، بخشی از کمالات را طبق غریزه دارا هستند و مقداری از کمالات را هم به وسیله تعلیم به دست می آورند. همونطوری که انسان بخشی از کمالات را در اثر الهام داراست و مقداری از کمالات را به وسیله رهبری انبیاء علیهم السلام به دست می آورند که انبیاء برای اثاره دفائن عقول مبعوث شدند و یثیر لهم دفائن العقول، در حیوانات هم این کمالات تعبیه شده است. تعلیم و تربیت های انسانی اون دفائن اینها را اظهاره میکند و آشکار میکند. مقداری از این مباحث در اوائل سوره مبارکه مائده آیه چهارم گذشت که در سوره مائده آیه چهارم این چنین فرمود: یسألونک ماذا احل لهم قل احل لکم الطیبات و ما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن مما علمکم الله. فرمود از شما سوال میکنن چه چیزی بر اینها حلال است، شما در پاسخ به اون سوال بگو طیبات برای شما حلال است و اون چرا که حیوانات شکاری به دست آموز شما کسب کرده اند. و علمتم من الجوارح، جوارح اون حیوانات دست آموز و جارحی هستند که تربیت شدن، مثل سگ شکاری، باز شکاری و مانند آن. اگر یه حیوانی را سگ شکاری یا باز شکاری بعد از اقرا و بسم الله گفتن به نام خدا بردن، حالا یا بسم الله هست یا سبحان الله هست یا لا اله الا الله هست، اگر حیوان شکاری را با نام خدا بفرستن و این حیوان شکاری اون حیوان را بگیرد و خفه کند و از پا در بیاورد، اون حیوان حلال است. دیگه ذبح و نهر و امثال ذالک لازم نیست، سر بریدن لازم نیست. حیوان اگر خود بمیرد مردار و میت است، ولی اگر کلب معلم یا باز شکاری و مانند آن یه حیوان رو بگیرد و خفه کند، اون حیوان حلال گوشت است. بین شاید که این کلب معلم یا باز شکاری تربیت شده باشد و هنگام اعزام و اقرا هم شکارچی نام خدا را ببرد. فمد و ما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن مما علمکم الله. اون امانتداری ها، اون فن و حرفه‌ای که خدا به شما یاد داد، شما به سگ شکاری، باز شکاری، به سایر حیوانات دست آموز یاد بدید. خب از این کریمه برمی آید که حیوانات قابل تعلیمن و اونچنین قابل تعلیمن که کاملا امین می شوند. الان سگ شکاری در این حال که خسته و گرسنه است، اگر از این منطقه های صعب العبور کوهستانی بگذرد، اون شکاری را که شکارچی با تیر زده است، این کلب معلم او را پیدا میکند و می آورد. در این حال که گرسنه است، معذالک از گوشت لذیذ در حال گرسنگی می گذرد برای لذت امانت پیش صاحبش. اونگاه این کبوتر یا اون تذرو و کبک و یا اون غزال را به دندان می کشد و می آورد و دم می جنباند که احساس امانت کرده است. اونگاه گوشتش و صاحبش مصرف می کند، استخوانها را به همین حیوان شکاری می دهد و هم اکتفا می کند. خب پس معلوم می شود حیوان را می شود اونچنان تربیت کرد که خیانت نکند. اینی که در بعضی از تعبیرات دینی آمده است انسان‌های تبهکار از حیوانات پست‌ترند، برای اینکه حیوان معلم و مانند آن لذت امانت را بر اون شهوت خیانت ترجیح می‌دهد، به خود گرسنه نمی‌ماند. چون که حیوانات از حریم خودشون هم حمایت می‌کنند، دفاع می‌کنند. این مرغ خانگی وقتی مادر شد، تعبیر مرحوم با علی در همون اسرار آیات و نمط‌های پایانی اشارات، ایشون این قسمت رو اونجا هم متعرضن که این حیوانات وقتی مادر شدن کاملا در برابر خطر مقاومت میکنن. یه مرغ خانگی قبل از اینکه مادر بشود، وقتی اعضا منزل را میبیند فرار میکنه و فاصله میگیرد، اما همین که مادر شده است، خود را سپر بلای این فرزندان قرار میدهد. این حمایت از حریم و حوزه استحفاظی وظیفه حیوانات هم هست، و اگر کسی از حوزه استحفاظی خود حمایت نکند و دفاع نکند، از حیوان هم پست‌تر است. این چه نیست که الان مرغ خانگی را کسی یاد داده باشد، تعلیم داده باشد. اون باز شکاری یا کلب معلم اونا تعلیم دیدن، و اما کاری که مرغ خانگی می کند، این دیگه قبع اساس غریزه است. خب از این بیان معلوم بشود که حیوانات دو سلسله کمالات را واجدند. یه مقدار کمالات است که همراه آفرینش این هاست، یه بخش از کمالات است که وسیله تعلیم و تربیت به دست می آید. اونگاه دسترنج یک حیوان تربیت شده را دین حلال کرده است، دیگه لازم نیست سر بریده شود. این چه نیست که حالا اگر یه حیوانی خفه شد و مرد، این یک خباست ذاتی داشته باشد که استثناپذیر نباشد به مانند آن. وگرنه خب همین حیوانی را که باز شکاری خفه کرد یا کل معلم خفه کرد، حلال گوشت است. این طور نیست که حالا حرمت ذاتی داشته باشه. اینا با وجوه عناوین اعتباری حکمشون فرق میکند. خب از این آیه چهار سوره مبارکه مائده برمی آید که دسترنج حیوانات معلم و جوارح مکلب که اینها گزندن حلال است. اما حالا مقدار شعور اینها و اندیشه اینها چقدر است، این روشن نیست. ذات اقدس اله درباره حیوانات به طور مخصوص ما را سفارش کرده است که در اسرار حیوانات بحث کنیم. یه بحث کلی در سوره زاریات دارد که فرمود فر عرض آیاتون در موقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. آیه 20 و 21 سوره مبارک زاریات این است: فر عرض آیاتون در موقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. اما در آیه 4 سوره مبارک جاسیه فمد و فی خلقکم و ما یبثو من دابتن آیاتون لقوم یوقنون. گذشته از اینکه در سوره زاریات به مطلق موجودات ارضی اشاره کرده است، در آیه 4 سوره جاسیه هم درباره انسان ها هم درباره جنبنده ها سفارش به تأمل و تدبر کرده است. معلوم شاید حیوانات یک بحث خاصی را دارن که آیت مخصوص الهی هست. خب سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه از آیه 61 سوره مبارکه نحل کمک میگیرن که اونها بی شائبه تکلیف نیستن، یعنی در حیوانات شائبه تکلیف هست، برای اینکه در آیه آمده است، یعنی آیه 61 سوره نحل، فمود ولو یاخذ الله الناس به ظلمه ما ترک علیها من دابه ولیکن یؤخرهم الى اجل مسمن فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعه ولا یستقدمون. تقریب استدلال بر اینکه اونها حشی دارن به تکلیفی دارن این است که اگر چونجه خداوند مردم را در اثر ظلمشون مؤاخذه کند روی زمین جنبنده نیمانه. چرا؟ برای اینکه اگر مصحح عقاب و موجب عقاب ظلم باشد این ظلم تو حیوانات هم هست. خب اگر به وسیله ظلم خدا بخواهد عقاب کند حیوانات هم باید عقاب کند، پس هیچ حیوانی هم رو زمین نمی‌ماند. لکن ظاهر این آیه شاید نخواهد این مطلب رو بیان کند، البته تفسیرش به بحث سوره نحل برمی‌گردد. برای اینکه منظور از این دابه یا انسان است که ایشون این احتمال رو هم دادن، یا منظور این است که ما اگر بخواهیم انسان‌ها را به کیفر تلخشون عقاب بکنیم جنبنده رو زمین نمی‌ماند. با اینکه سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام میرسد، ما برکات را باید برداریم از اینها. خب برکات از اینها برداریم حیوانات هم از بین میروند. فرمود به اینکه خدا اگر بخواهد به وسیله تبهکاری تبهکارا اینها را عقاب بکند، خب خیدش قطع میکند، باران نمیبارد و چیزی از زمین نمیروید، قهرا حیوانات هم از بین میروند. این به اون معنا نیست که اگر انسان را بخواهد روی ظلمش عقاب بکند همین ظلم در حیوانات هم هست، بعد حیوان هم باید عقاب بشود و هیچ حیوانی هم نمیماند. برای استفاده این معنا که حیوانات مکلفند از آیه 61 سوره نحل آسان نیست. اما اونچه را که جناب فخررازی اشاره کردن و روح امین الاسلام به طور ضعیف او را نقل کردن که عدی از اهل تناسخ به همین آیه استشهاد کردن، این نه تنها با برهان عقلی مخالف است و نه تنها با شواهد منفصل مخالف است، با شواهد متصل هم مخالف است. یعنی استحاله تناسخ را نه عقلا از راه عقل مشو اثبات کرد و نه از راه ادله دیگر آیات قرآنی که معاد را اثبات میکند میتوان ثابت کرد، بلکه با خود همین آیه هم میتوان بطلان رو ثابت کرد. برای اینکه همون سمه الى ربهم یحشرون، خب اگر تناسق بود دیگه هش نیست، هش در فرهنگ قرآن همون معاد است دیگه، جمع عمومی است. پس اگر کسی بخواهد به این آیه استشهاد کند برای تناسق، گذشته از این که اون دلیل لبی عقلی و شواهد منفصل بطلان رو اثبات میکند، شاهد داخلی هم بطلان رو اثبات میکند. و اما این که گاهی سوال می شود که اگر حیوانات به کمال متوسط می رسند، اون وقت اگر ما بگوییم انسان ها در قیامت به صورت حیوان محشور می شوند، این منافات ندارد برای اینکه حیوانات به کمال متوسط دارند، این سخن تام نیست. برای اینکه اون حیوانی که کمال متوسط را دارد سرمایش همون مقدار بود به همون رسیده است، اما انسانی که به صورت حیوان محشور شود این انسانی است که حیوان شده است، یعنی سرمایه برتر را داشت یک، و این سرمایه برتر را در راه پایین تر مصرف کرد، این دو. لذا در قیامت به صورت حیوان و ناطقون سبع زاره یا حیوان و ناطقون یمشی علی بطنه محشور می شود، یعنی انسان خنزیر، انسان گرگ، انسان مور محشور می شود، نه اینکه در عرض او باشد. من که این همه سرمایه الهی را خدا بوداد، همه این سرمایه ها را در راه شهوت و غضب مصرف کرده است، از این جهت از اونها بدتر است. مطلب بعدی آن است که این کتاب ما فرطنا فی الکتاب یا خصوص کتاب تکوینی است که همه حقایق در اونجا هست. اگر منظور کتاب تکوینی باشد همه حقایق در کتاب تکوینی یعنی لوح محفوظ و مانند اون هست، و اگر منظور قرآن کریم باشد، سه تا احتمال دارد. و اگر جامع قرآن کریم و لوح محفوظ باشد، اون هم با سه احتمال همراه است. چون این کتاب هم در قرآن کریم به معنای لوح محفوظ و مانند اون بر اونها منطبق شد، هم بر خصوص قرآن کریم منطبق شد و هم ممکنه جامع کتابین باشد. اگر منظور خصوص کتاب تکوینی بود که حکمش روشن است، در کتاب تکوین چیزی فروگذار نشد. و اگر منظور کتاب تشریعی باشد، یعنی قرآن کریم باشد، این سه احتمال دارد که دو احتمالش تام است، یک احتمالش ناتمام. اون احتمال اول دوم که تام است این است که ما هیچ حقیقتی را در باطن قرآن فروگذار نکردیم، برای اینکه باطن قرآن تا کتاب مبین ادامه دارد، حبل الله است. این حبل الله رشته های علمی و حقیقی را از جهان طبیعت تا لد الله دارد. پس چیزی در حقایق تکوین نیست مگر اینکه تو این حقیقت قرآن و باطن قرآن هست. این احتمال حق است. و اگر منظور از این کتاب اعم از اون چه که به صورت آیات و سور قرآنی در آمده یا به وسیله حدیث قدسی به عنوان سنت اهل بیت علیهم السلام به رسول گرامی و ائمه اطهار علیهم السلام تفهیم شده، این هم حق لا ریب فیه. و اگر منظور آن است که در ظاهر قرآن، یعنی هم ظاهری که هر مفسر بتواند استنباط بکند، این چنین نیست، برای اینکه این با خود قرآن کریم موافق نیست. برای اینکه قرآن کریم درباره حتی مسائل ارزشی و اخلاقی که آموزندن هست، فرمود چه در سوره نساء چه در سوره مؤمن یعنی غافر، فرمود ما جریان بسیار از انبیا را برای شما نگفتیم. خب جریان موسی کریم بیش از 100 بار در قرآن کریم آمده، گرچه تکرار محض نیست، در هر جایی به یک نکته اشاره کرده. اما این 124,000 پیغمبر علیهم السلام نه تنها اونها در قرآن که نمیدن، اسامی و قصص 124 پیغمبر هم نیامده، فقط 25 پیغمبر نام شریفشون آمده. خب با این که در جریان هست موسی کریم بیش از 100 بار کلمه نام ماره که موسی به شرایط گوناگون آمده، خب ممکن بود جریان انبیای دیگر هم همین معنا را بفهماند یا مشابه این معنا را بفهماند و ذکر بشود. اگر بفرماید من هم من قصصناهم علیک من هم من لم نقصص علیک، معلوم شد که در ظاهر قرآن قصص بعضی از انبیا نیامده، اما در باطن قرآن هست، در سنت اهل بیت علیهم السلام هم هست. پس این چیزی نیست که هر مفسری به این خیال بتواند همه مطالب را از ظاهر قرآن به دست بیارد. البته اگر اهل باطن بود راه باز است، کمک روایات بود راه باز است. اما مطلب بعدی این که آیه بعد این بود که والذین کذبوا بآیاتنا صم و بکم فی الظلمات من یشاء الله یضلله و من یشاء یجعله علی صراط مستقیم. اونا که آیات الهی را تکذیب کردند، چه تکوینی چه تدوینی، موحد نشدن، نپذیرفتن، اینا در حقیقت گوش شنوا ندارن و زبان گویا هم ندارن، اینا تو ظلمت ها فرو رفتن. در باره این که بعضی ها سمند و بکمند و اوم آیات قرآن کریم چندین طایفه و چندین دست است. در باره خصوص منافق فرمود همه این کمالات اینا از دست دادن. در سوره نحل فرمود والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده، که این مجاری ادراک است. یه عده سمیع اند و بصیر اند و عاقل این مجاری را به کار میبرند و بهره برداری میکنند. یه عده به وسیله سیئات جلوی مجاری را میگیرند، این سمع و بصر و فؤاد را میبندند. بهرن تا به اهل قلوب هم فهم لا یفقهون شد، ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه شد و مانند آن. اینا منافق که هر سه رذیلت را دار هستند، یعنی صم بکم عمی فهم لا یعقلون. گاهی افراد سخن از منافق نیست، سخن از رهبران کور و رهروان کور است که اینها رو در سوره مبارکه حج اشاره کرده. بعضی ها کورکورانه تابعند، بعضی کورکورانه متبوع. اونا که کورکورانه تابعند سمند، اونا که کورکورانه متبوعند بکمند. یعنی اون که باید حق را بگوید نمیگوید، اون که باید حق را بشنود نمیشنود. این که در بعضی از موارد بدون واو ذکر میکند فما سمون بکمون امیون فهم لا یعقلون لا یرجون و مانند اون که در باره منافقین است، اینها هر سه رذیلت را دار هستند. اما در خصوص مقام با واو ذکر کرد که این واو شاید ناظره به تنویع باشد، اونا که رهروان کورم اینا سمن اسمن کرم، حرف حق به گوش اونها نمیرسد. اونا که راه نمایان باطلن ائمه کفرن اینا بکمن، حرف حق از اینها شنیده نمیشود. این از بیانات نورانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم است که از ساکتو عن الحق شیطان و اخرس، اون که حق را نمیگوید شیطان دهن بسته است. خب بنابراین اون که باید حق را بگوید و نمیگوید جز ائمه کفر است، این بکم است. این که حق به گوشش نمیرسد این سم است، این اسم است و کر، اون ابکم است و گم. در بعضی از آیات برابطی وقتی به جهنم همین گروه پیرو به جهنم رفتن میگن ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فادعلونا السبیل، بعد میگن خدایا آتیم زیافین من العذاب، عذاب اونها رو دو برابر کن. پاسخ میاد لکلن زیافون، هم عذاب شما دو برابر است هم عذاب اونها دو برابر. عذاب اونها دو برابر است برای اینکه اونها هم زالن هم مزل، هم بیراه رفتن هم شما رو گمراه کردن. عذاب شما دو برابر است برای اینکه هم معصیت کردی هم رهبران الهی را عوض کردید به رهبران کفر. مگه ما رهبران الهی برای شما اعزام نکردیم؟ یک کسی که رهرو و پیرو و ائمه کفر است، این عذابش مثل ائمه کفر در قیامت دو تاست. برای اینکه اصل معصیت رو مرتکب شد یکی که ائمه حق را خانشین کرد، دو همونطوری که رهبران باطل دو عذاب دارن، پیروان باطل رو هم دو عذاب دارن. همون لکلین زعفون ولیکن لا تعلمون، شما اگه بررسی کنید ببینید گناه پیروان ائمه کفر هم مثل ائمه کفر در قیامت مضاعف است. لکلین زعفون ولیکن لا تعلمون، شما بررسی نمی کنید وگرنه عذاب شما کمتر از عذاب ائمه کفر نیست. ما که برای شما ائمه حق فرستادیم از عقل و نقل برای شما هدایت تامین کردیم. یعنی افراد عادی که این معصیت رو می کنن یه پارامتر است. حالا یه شیعه یه موحدی غیبت کرده است، این یک گناه است که کیفر بود ببینه. اما اگر کسی تابع ائمه کفر بود همین گناه رو انجام داد دو برابر بود ببینه. مثل این که در باری زنان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود لست کنه که احد من النساء، اگر با تقوا بودید دو برابر دیگران پاداش میبینید، بی تقوا بودید دو برابر دیگران کیفر میبینید. برای اینکه حرمت بیت پیغمبر رو شما در گاه حفظ میکنید گاه حفظ نمیکنید. خب بنابراین در پیرو باطل میشود اسم و کر، متبوع باطل میشود ابکم و گنگ، چون اون که حق نمی گوید گنگ است. به ذات اقدس الا انسان را تا حق گونه شد انسان نیست و حقم بر اساس قرآن کریم است. این آیه چندین بار به عرضتون رسید، شاید ده ها بار به عرضتون رسید که ذات اقدس الا در سوره مبارک الرحمن رمود الرحمنو علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. این نظم آدم خیال میکنه شماره معکوس است، یعنی خیال میکنه اول انسان هست بعد به نطق و بیان میآید بعد میرود در مکتب قرآن یاد میگیرد، در حالی که خدا اول فرمود تعلیم قرآن بعد آفرینش انسان بعد تعلیم بیان. در حقیقت این ترتیب اصلی است نه ترتیب معکوس. یعنی تا قرآن نباشد شخص انسان نیست و تا انسان نبود سخن او بیان نیست. مبهم است. بهیمه را بهیمه گفتن برای اینکه حرف او مبهمه، چیزی بالاخره محتوا ندارد. اون که حرفش محتوا ندارد بهیمه است، مبهم است. تا انسان انسان نشد سخن او بیان نیست و تا قرآن در جان کسی ظهور و حضور پیدا نکرد او انسان نیست. پس الرحمنو علم القرآن اولا خلق الانسان ثانیا علم